مبحث امامت، نمونه‌ای ثبت شده از معجزات امامان شیعه، جلسه اول.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث امامت عامه مواردی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم، عرض کردیم که همونطور که هر پیغمبری برای رسیدن به این مقام پیامبری 10 شرط رو نیاز داره و در بحث نبوت پیامبرشناسی اونجا عرض کردیم که این 10 شرط چی هست، توضیح هم دادیم. بعد عرض کردیم که در بحث امامت هم هر امامی که به عنوان جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح هست باید اون 10 شرط رو داشته باشه، و اگر یه دونه از این 10 شرط رو هم نداشته باشه نمیتونه به عنوان یک امام مطرح باشه. پس امام واقعی، جانشین واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اون بزرگوار کسی است که این 10 شرط رو داشته باشه. در زمینه این 10 شرط در جلسات گذشته ما 9 شرط رو ذکر کردیم که 9مین شرط، شرط عصمت بود که هر پیغمبری باید معصوم باشه و معنای عصمت رو هم عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. و گفتیم که هر امامی هم بعد از پیامبر حتما باید معصوم باشه، و اگر معصوم نباشه ولی شرایط دیگر رو داشته باشه باز هم شایستگی امامت رو نداره و شایستگی جانشینی پیامبر رو هم نخواهد داشت. بعد از آیه 124 سوره مبارکه بقره اثبات کردیم که در واقع جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینها همگی معصوم هستند و این شرط عصمت باید در اینها موجود باشه، چون این جعل الهی است، خدای تعالی این گونه قرار داده که هر کس که بخواد به مقام امامت برسه حتما باید ستمی به خود، به غیر الله تعالی نکرده باشه، ولذا باید معصوم از جانب خداوند متعال باشه. در حال حاضر ادامه بحث ما به این صورت هست که ما یک نتیجه گیری بکنیم در عرض چند ثانیه، و اون نتیجه گیری این باشه که خب ما ثابت کردیم که اولین امام که جانشین بلافصل پیامبر بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم هستن که حضرت علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا هستن، ایشون رو عرض کردیم که این از این 10 شرط 9 شرط رو بیان کردیم و اثبات هم کردیم که در ایشون این 9 شرط وجود داشته. 10مین شرط رو هم امروز عرض خواهیم کرد تو این در این مجلس، انشالله بیاری خداوند متعال به سمع و نظر دوستانمون خواهیم رسون. لیکن قبل از این که این بحث رو وارد بشویم، یعنی این خلاصه از بحث ما بود که ما این 9 شرط رو اثبات کردیم در حضرت امیر سلام الله علیه، و گفتیم هم که غیر از اون بزرگوار در واقع از دیگرانی که ادعای خلافت می کردن در کس دیگری این شرایط موجود نبود، و حالا هر کس آمده باشه و خواسته باشه که خلیفه و جانشین بشه و این شرایط موجود نباشه مسلماً یک امر قصبی است و در واقع خلافت رو قصد کرده، نه اینکه از راه الهی به اون رسیده باشه و منصبش منصب الهی باشه. خب گفتیم که اون بزرگوار این نه شرطی رو که ما بیان کردیم که امروز می‌خوایم دهمین شرطش رو بیان کنیم، نه شرط رو داشته. هر نه شرط رو هم راجع به اون حضرت صحبت کردیم. رسیدیم به این مطلب که در واقع اون بزرگوار در صفات حمیده و اخلاق حسنه سرآمد زمان خودش بوده و این رو هم به طور مبسوط تقریبا بحث کردیم. در مورد صفات بدنی اون حضرت، صفات معنوی و روحانی و اخلاقی اون بزرگوار بحث کردیم، صحبت کردیم. صفات ظاهری اون حضرت، تمام اینها رو مورد بحث قرار دادیم و خلاصه این به سمع و نظر همه عزیزان رسید که حضرت علی علیه السلام کسی است که شایستگی خلافت بعد از پیامبر رو داره و این شرایط، این نه شرط در اون بزرگوار هم هست، به اضافه این یک شرطی که حالا عرض خواهیم کرد. اما قبل از اینکه اون یک شرط رو بیان بکنیم، این مطلب رو باید بگیم که خب ما اومدیم در مورد حضرت امیر سلام الله علیه صحبت کردیم، این شرایط رو در اون بزرگوار اثبات کردیم، آیا 11 امام بعدی چی میشه که شیعه معتقده به این 12 امام هست، معتقده به یک امام که فقط نیست که اون حضرت علی علیه السلام باشه، 11 امام دیگر رو هم که از نسل اون بزرگوار هستن اونها رو هم امام خودش میدونه دیگه، خب اونها چگونه این شرایط درشون اثبات میشه؟ یه بحث کوتاهی پیرامون این قضیه خواهیم داشت، میریم سراغ شرط دهم که شرط معجزه باشه که ببینیم آیا ائمه، امامان شیعه، جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معجزه داشتن یا نه، که آیا این شرط هم در اونها بوده یا نه. در مورد 11 امام بعدی که آیا اونها هم مانند حضرت علی علیه السلام از این شرایط برخوردار بودن یا نه، من فقط به طور خلاصه عرض میکنم که اگر سنی و شیعه به زندگی این بزرگواران مراجعه بکنیم، از کوچکترین چیز در زندگی این بزرگواران که دیگه اسم باشه، اسمی که برای شخص میذارن، شما بگیرید برید جلو تا ببینید القابی که به اون بزرگواران دادن، توسط مردم داده شده، توسط پروردگار داده شده، تا برید به نحوه زندگی اینها در بین مردم به چه صورت بوده، سوای از این که حالا اینها اصلا امامان شیعه بودن، اصلا فرض محال، بلکه اینکه اینها یک افراد ساده ای بودن، امام هم نبودن، فرض محال، ببینیم اینها واقعا چگونه افرادی بودن، چگونه زندگی کردن، چگونه از دنیا رفتن، نحوه حیاتشون، نحوه مماتشون، اینها به چه صورت بود، سوای از این که اینها امام معصوم بودن و پیشوایان برحق مسلمین هم بودن. خب اشاره کردیم به نامهای این بزرگواران، شما ببینید نامها و القابی که مردم به اینها دادند و نامهایی که خداوند متعال برای اینها در نظر گرفته، چه نامهای پرمحتوا و جالبی است. در واقع واقعا اسماء با مسما بودن، یعنی افرادی بودن که این اسمها 100% شایستگی این اسمها رو داشتن، شایستگی محتوای این اسمها رو داشتن. یه وقت بنده مثلا یه اسمی رو خودم میذارم، مثلا میذارم علی به عنوان معنی برتر، ولی خب اینجور نیستم، اسم بی مسماست، ولی خود امیرالمومنین علیه السلام اسمش علی میذاره به عنوان برتر که همینطور هست. امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، شما ببینید اسما رو برید همین جوری جلو و القاب رو ببینید که اینها دارای چه القابی بودن. مثلا حالا چون راجب امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردیم، مثلا راجب امام مجتبی علیه السلام گفته میشه کریم اهل بیت، بعد شما برید ببینید تو زندگی نامه اون بزرگوار سنی ها هم صحبت کردن، شیعه هم صحبت کرده که چرا به اون بزرگوار کریم اهل بیت میگفتن، به خاطر اینکه خیلی فرد بخشنده‌ای بوده. بعد راجع به بخشندگی اون حضرت اینها نشستن مقاله های متعددی نوشتن، مطالب زیادی رو اونجا عنوان کردن. بعد بیایید راجع به امام حسین علیه السلام، لقب سید الشهدا که هم شیعه داده، هم سنی داده. این یعنی میگیم داده، نه اینکه حالا مردم این لقب رو داده باشن، لقبی است که خدای تعالی به اون حضرت داده، پیغمبر داده به اون بزرگوار، لکن هم سنی بازگو کرده، هم خب طبیعتاً شیعه در کتاب‌های خودش آورده. سید الشهدا یعنی آقای همه شهدای روی کره زمین از بد و خلقت تا پایان روزی که ما می‌خوایم به قیامت متصل بشیم. این بوده لقب اون بزرگوار، که این لقب رو فقط یک نفر قبل از اون حضرت داشته که حضرت حمزه علیه السلام بوده، حمزه سید الشهدا. خب ببینید، بعد اون بزرگوار میان صحبت میکنن راجع به اون حضرت که مقامش نه تنها با حمزه، حضرت حمزه قابل قیاس نبوده، بسیار برتر بوده، بلکه همینطور که عرض کردم سرور و سالار همه شهیدان هست تا روز قیامت. خب بعد اون بزرگواران هم همینجوری شما بیاید ببینید، از نظر پدر، از نظر نسب، از نظر مادر، از نظر زندگی ظاهری، صفات اخلاقی، کمالات اخلاقی، صفات باطنی خودشون، از نظر فیزیک بدنی اینها و غیره، همون صفاتی که سه دسته کردیم و گفتیم که هر کس داشته باشه در واقع یک انسان کامل هست، اینها رو بیان کردیم. شما ببینید در این بزرگواران بوده یا نه، حالا این اسمشونه، اون لقبشون هست. امام باقر گفته میشه که آقا چرا باقر میگفتن، گفته میشه که شکافنده علم بوده، اینقدر حضرت علم ازش تراوش کرده که کسی نمیتونسته با اون حضرت مقابله بکنه در هر عصر و زمانی. امام صادق مثلا چرا بهش صادق میگفتن، بعد برید مثلا ببینید امام کاظم چرا کاظم میگفتن، امام رضا چرا رضا میگفتن، امام جواد چرا جواد میگفتن، امام هادی چرا هادی میگفتن، امام عسکری چرا عسکری میگفتن، و امام اس ارواحنا له الفدا القابی که داره چرا به این صورت بوده و به چه خاطر اینها رو بیان میکرد. خب بعد شما بیایید راجع به این 11 امام زندگی نامه‌شون مورد بررسی قرار بدید. من میخوام به شما عرض بکنم که و به دوستان برادران اهل تسننمون هم عرض بکنیم، یه مقداری که انسان مطالعه بکنه راجع به زندگی نامه این 11 امام، 11 نفری که شیعه معتقد اینها امامان ما هستن به اضافه نفر اول که حضرت علی علیه السلام بوده، یه مقدار که دقت بکنیم میبینیم که هیچ مورد منفی تو زندگی اینها پیدا نمیشه. حالا نه تنها خب شیعه که خود اینها رو امامان خودش میدونه، تو کتابای شیعه که همچین چیزی نیست. شما بروید یک کتاب مال مخالفین این بزرگواران رو پیدا بکنید، افرادی که البته آدمهای کینه‌ای و دشمن نباشن، کسانی که مثلا به خون این بزرگواران تشنن، از خودشون یه حرفی بسازن بدون دلیل اشتی بگن و بدون دلیل. شما به خدای تعالی میتونی بدون دلیل هرچی دلت میخواد بگی، شما اینجا نشستی بگو اصلا خدایی وجود نداره، خب این بزرگترین تهمت به خدای تعالی است، بزرگترین اتهام به خدای تعالی است. ولی نه زلزله میاد، نه سیلی میاد، نه اتفاقی برای شما میفته، شما حرفت زدی ولی دلیل بر این حرف نداری، نمیتونی دلیل متقنی و محکمی ارائه بکنی، مگر اینکه پاتو توی کفش بکنی بگی، پاتو توی کفش کنی بگی اینجور هست. راجع به این بزرگواران بگردید، این قابل تحقیق هست واقعا، بنویسید این رو داشته باشید و بگردید، هر کس هم میگه شما به او هم این مطلب رو بگید که آقا بگردید تو این کتب مختلف راجع به زندگی نامه این بزرگواران که یک مورد منفی در زندگی نامه اینا پیدا کنید و به ما نشون بدید. این خیلی مهم، چون اون امامانی که شیعه داعیه این رو داره که اینها پیشوایان ما هستن و افتخار میکنه به این پیشوایان، اینا کسانی هستن که یک مورد، فقط یک مورد کوچک منفی تو زندگی اینا کسی نمیتونه پیدا بکنه. اگه کسی میتونست پیدا بکنه تا الان عرض به خدمتتون که علم کرده بودن، کتل به پا کرده بودن و شیعه رو میکوبیدن به واسطه این مسائل. چرا الان بحث قرآن سوزی مطرحه؟ قرآن رو میرن با حمایت همه ابر جنایتکاران آتش میزنن، اهانت میکنن، پاره میکنن، تحقیر میکنن مثلا به ظاهر قرآن کریم رو، برای اینکه اگر میتوانستن ایرادی از این قرآن بگیرن هیچ وقت این کار رو انجام نمیدادن، میرفتن اون ایراد رو میوردن علم میکردن، گفتن این قرآن که تو میگی کتاب آسمانی ایرادش، یه دونه ایراد جواب بدیم فعلا. ایرادی وجود نداره که دست به چنین کاری میزنن، میفتن رو ریل بغض و کینه و عناد. امامان هم همینطور، یا 12 امام شیعه، 12 پیشوای شیعه همگی جالبه که به شهادت رسیدن. یک دونه از اینا 11 تاشون البته به شهادت رسیدن، 12 هم طبق روایات به شهادت خواهد رسید وقتی که بعد از اینکه ظهور کنه و حکومتی تشکیل بده و اینا، به هر حال اون بزرگوار هم به شهادت خواهد رسید حسب روایاتی. حالا 11 امامی که به شهادت رسیده اند، شما نگاه کنید چرا به شهادت رسیده اند، چه احساس خطری می شد که دشمن و حکومت وقت اینها رو به شهادت رسونده، اینها چه در واقع ویژگی داشتن که حکومت وقت نمی توانست اینها رو تحمل کنه؟ اگه حکومت وقت می توانست پاسخ اینها رو بده، اگر می توانست با اینها مبارزه کنه و اگر از اینها مورد منفی سراغ داشت، شما به من جواب بدید که هیچ وقت اینها رو به شهادت چی نمی رسوند. من میگم آقا برو، آقا شما دنبال کار، شما همون کسی هستی که مثلا این عکس شماست، این نوشته شماست، این کجا که شما رو دیدن مثلا در حال انجام معصیت و گناه و خطا و جرم بودی، دیدنت شما رو آبرو برای خودت نمونده، برای کسی دیگه هم آبرو نذاشتی، چجوری میتونه ادعا کنی خداوند شما رو نصب کرده؟ نیازی ندارم بکشتنش، همین ترور شخصیتش میشد به طور واقعی خودش، و عرض به خدمتتون که از بین میرفت. یعنی وقتی عنوان میکردن و مسئله هم واقعیت داشت دیگه، طرف چیزی برای گفتن نداشت، نیاز نبود طرفو بکشن، چرا خون به گردن بگیرن. ولی اینها به جایی رسیدن در بن‌بست های قرار گرفتن، دیدن غیر از کشتن این بزرگواران هیچ راهی ندارن، وگرنه حکومتشون دیگه حکومت نخواهد بود، از بین خواهد رفت. اینها اهدافشون یه اهداف جنایتکارانه بود که اگر این پیشوایان رو نمی‌کشتن و به شهادت نمی‌رسوندن، نمی‌تونستن به اون اهداف جنایتکارانه خودشون برسن. خب این یک بحث که اینو ما باید راجبش تحقیق کنیم، بگیم چرا ما 11 پیشوای بعدی رو هم میگیم آقا در حکم پیشوای اول هست، به صورت کلی صحبت می‌کنیم. یک بعد دیگه راجب این، راجب زندگی این بزرگواران خیلی جالبه، من خواهش میکنم اینها رو داشته باشید یادگاری، و دوستانی هم که از طریق VCD و یا نوار کاست صحبتهای ما رو گوش میدن و ما رو در واقع از طریق مونیتور بحثه ما رو دنبال میکنن، این مطلب خیلی مطلب جالبیست که عرض میکنم. شما ببینید از این 12 پیشوا، مخصوصا 11 پیشواشون که به شهادت رسیدن، شما ببینید که ما چقدر نوشتجات داریم، چقدر کلمات گوهربار و درربار داریم، چقدر حدیث از این بزرگواران داریم، چقدر تفسیر آیات داریم از این عزیزان، چقدر مطالب شنیدنی و جالب داریم. به عنوان نمونه مثلا مرحوم سید رضی رحمت الله علیه کتابی رو به عنوان نهج البلاغه نوشته، گوشه ای از خطب حضرت علی علیه السلام هست، نه همه ی خطبات اون بزرگوار. خودش هم نوشته که و من خطبت له علیه السلام، و این از جمله خطبات اون حضرت یا گوشه های از خطبه اون بزرگوار هست. اینها رو جمع کرده در یک کتابی به نام نهج البلاغه، که این کتاب تقریبا تا امروز شارحین سنی و شیعه بر این کتاب شرح نوشتن، در حدود 100 نویسنده شرح نوشته بر این کتاب، در حدود 100 نویسنده بر نهج البلاغه شرح نوشته، که یا حالا همه اینا سنی هن یا سنی و شیعه هستن، یا شیعه هاشون آمارشون جداست، حالا اون رو باید تحقیق کنیم. من تو ذهنم الان فعلا آمار کلیش بود. خب راجع به کتاب دیگری، مثلا راجع به صحیفه سجادیه، نویسنده آمده مناجات های امام سجاد علیه السلام رو جمع کرده، و یا نوشتجات اون بزرگوار رو، یعنی اون چه که از اون حضرت رسیده در این زمینه به صورت مناجات هست یا امثال اینها هست، رو جمع کرده گذاشته صحیفه سجادیه. این کتاب چقدر بی نظیره، در دنیا اصلا بیداد کرده این کتاب، کسی که میبینن هم سنی ها دیدن این کتاب و هم شیعه دیدن و لذت بردن از این کتاب که یادگار اون بزرگوار هست. شما میبینید یه خطبه حضرت داره راجب وداع با ماه مبارک رمضان، ببینید چقدر زیبا با خداوند و با ماه مبارک رمضان صحبت کرده، کسی واقعا میتونه این کار انجام بده؟ خب اینا در نوشته شد. بیاید سراغ امام باقر، امام این صحیفه سجادی مال امام چهارم بوده. امام باقر، امام صادق، امام پنجم، امام ششم، شما برید ببینید که تمام این احادیثی که تو بهار تو کتب شیعه هست، بعضن تو کتب اهل سنت هم هست که نقل کردن، راجب احکام حضرت مطلب فرموده، راجب تفسیر آیات مطلب فرموده، راجب توحید اعتقادات مطلب فرموده. یک درس اون بزرگوار، یک درس از دروس اون بزرگوار در باب توحید به نام توحید مفضل معروف و مشهور شده، الان کتاب فارسی شده، شما بخرید بخونید ببینید بیداد میکنه واقعا در مسئله توحیدی. خیلی ساده و روان حضرت برای یکی از صحابی خودش به نام مفضل مطالبی رو به عنوان خداشناسی مطرح کرده و از نمونه های عرف انسانی و زندگی اجتماعی اونجا دلیل آورده حضرت، به عنوان برهان و حجت استفاده کرده. شما ببینید که چقدر زیباست این کتاب. حالا تازه اینا چیزای دم دستیه، خیلی مختصر و مفید. امام باقر همینطور، امام صادق علیه السلام همینطور. بعد برید سراغ امام موسی بن جعفر، امام هفتم، امام هشتم، عیون اخبار الرضا علیه السلام. بخ شما ببینید اونجا چه خبره، مناظراتی که حضرت با مسیحی ها داشته، با یهودی ها داشته، با صائبی ها داشته، با زردشتی ها داشته، در این مناظرات چه کرده حضرت واقعا، چقدر زیبا وارد بحث شده. دهان همه اینها رو با منطق و خرد و با علم کافی و وافی دهان همه اینها رو بسته و اینها رو از صحنه مطرودشون کرده، یعنی با منطق، با تأدب و تواضع تمام. اینها یادگارهایی است که از امامان موندن، تازه اون مقداری که گذاشتن این بزرگواران بتونن اون چرا که میدونن مقدارشو به منصه ظهور برسونن، وگرنه 14 سال حدوداً امام موسی بن جعفر فقط تو زندان بوده، چیزی از عمرش دیگه باقی نمونده بوده که بخواد که راهنمایی کنه و بخواد که به قول معروف کتابی داشته باشه خودش، نه اینکه رو خودش کتاب بنویسه، دیگران بشنن نوشته های حضرت رو به صورت مکتوب در بیارن کتاب بکنن، یا اینکه مثلا روات از اون نظر روایت داشته باشن. 14 سال حضرت تو زندان های مختلف بوده در زمان هارون الرشید لعنت الله علیه. خب ولی با این حال ببینید چقدر مطلب از اون بزرگوار مونده در باب مسائل اعتقادی، در باب مسائل عرض به خدمت اخلاقی، اینا همه تو کتب روایی و حدیثی همش جمع هستش. از خود امام دوازدهم که حضرت به دلایلی غیبت کردن و در غیبت کبرا هستن، شما ببینید چقدر مطالب در این توقیعات هست، انگار مطلبش مطلب تازه و امروزه. وقتی انسان میخونه این توقیعات رو، توقیعات به شیخ مفید، توقیعات به افراد دیگر از اولیاء الله که اینها رسیده، نامه ها توقیعات، یعنی نامه های اون بزرگوار که حالا تو بحث مهدویت بهش خواهیم پرداخت، اینها یادگاری هاییست که از این بزرگواران مونده. اینو شما یادداشت کردید. حالا من میخوام یک سوال اینجا بکنم. شما ببینید از بین بنی عباس، از بین بنی امیه، دیگه ما بین خلفای بنی امیه، عمر ابن عبدالعزیز از همشون یه مقدار معتدلتر بوده، منعطف‌تر بوده دیگه. شما ببینید چقدر ما نوشته از عمر ابن عبدالعزیز داریم به عنوان یک پیشوا که اهل سنت قبولش دارن، چقدر ازش نوشته داریم، چقدر مطلب ازش نقل شده که حکمت آمیز باشه، دوراربار باشه، گوهربار باشه، زندگیش الگو و درس باشه. شما چقدر میتونید نقل کنید؟ اونای دیگه که کتاب در باب جنایاتشون فقط ما داریم، سنی و شیعه در باب جنایات اینها نوشتن، از خود معاویه شما بگید تا بری دیگران و دیگران. حالا خیلی جالبه که من به شما عرض بکنم که در مورد خلفای بعد از پیامبر هم به همین صورت هست. یک صلواتی بفرستید تا من عرض بکنم. ببینید راجب خلفای بعد از پیامبر، خلفای اول، دوم و سوم هم شما بیارید، حتی از برادران اهل تسنن بپرسید این سوال رو که ما چند تا کتاب از این بزرگواران داریم، چند تا کتاب از این خلفا داریم. بیارید ببینید که چند تا کلمه دوراربار از اینها نقل شده، چند تا خطبه اینا خوندن که درس توحیدی توش بوده، بالاخره اینا هر کدوم بعضیشون 5 سال 25 سال، معذرت میخوام 5 سال 10 سال، در جمع 25 سال اینها حکومت کردن دیگه، 3 خلیفه اول. ببینید شما اینها ازشون چه چیزهایی ما نقل شده ما داریم. چند تا کتاب شما دارید؟ یک کتاب دارید 1/100 نهج البلاغه مثلا از خلیفه اول، دوم یا سوم باشه، بیارید. به منفیات اینها و به کارهایی که در زمان حکومت خودشون انجام دادن ما کاری نداریم. میگیم مثبتات اینها چی هست، چه چیزهایی اینا از خودشون داریم، چه از به خدمتتون که کارهای مثبتی داشتن که اینا بیاد مطرح بشه توی کتابی جمع شده بشه، بگیم آقا این کلمات از اینا رسیده، این مناجات ها از اینها رسیده، این دستورالعمل های اخلاقی رسیده، این بحث های توحیدی رسیده، این تفاسیر آیات از اینها رسیده. شما بیارید ببینیم چند تا کتاب راجع به این قضیه است ما داریم مثلا از اینها. حالا بحث معجزه را میرسیم اونجا مطرح میکنیم، یک دونه معجزه اینا تونستن انجام بدن در زمان حیات خودشون به دست خودشون، یک دونه معجزه. حالا شرایط دیگه که در اینها موجود نبوده از اون دهشت، یه دونه معجزه هم سراغ دارید، حالا ما معجزه اینها رو برای شما نقل میکنیم. مطلب بعدی که حالا شما این هم یاد داشت خواهید داشت و این رو هم باز در پایان ما سوال میکنیم، ببینید توسل جستن به این 11 پیشوا بلکه 12 پیشوا و نتیجه گرفتن از اون هست. یعنی هر کس در زمان حیات اینها به اینها رجوع کرده، از اینها کمک خواسته، راضی برگشته، خوشنود برگشته. در زمان بعد از حیات اینها مردم به این بزرگواران توسل پیدا میکنن. خیلی جالبه، دقت بکنید، توسل پیدا میکنن و نتیجه میگیرن، مریضشون رو میبرن، اینها شفا میدن. بر سر مرقدها و مزاجع مطهره اینها حاضر میشن اون 11 امام و درباره امام زمان به اون بزرگوار در زمان غیبت که الان هستیم مردم التجا پیدا میکنن، ملتجی میشن، توسل پیدا میکنن، متوسل میشن و نتیجه میگیرن. خیلی جالبه در این توسل جستن و نتیجه گرفتن، غیر از فرقه وهابیت دیگر برادران اهل تسنن در کویت، در قطر، در سوریه، در ترکیه، در بعضی دیگر از کشورهای عربی و مسلمان، اگر چه طرف اهل تسنن هم هست ولی میاد ایران و میره حرم مطهر امام علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیت و سلام. اونجا شما وقتی میرین برای زیارت امام موسی رضا علیه السلام میبینید که چقدر برادران اهل تسنن مادن اونجا، همون به شیوه اهل تسنن دارن نماز خودشون، عبادت خودشون رو انجام میدن و میرن کنار ذریع مطهر، توسل پیدا میکنن و نتیجه میگیرن. اگر نتیجه نمیگرفتن اینا از عراق و سوریه و لبنان و جاهای دیگه بلند نمی شدن، از کویت و غیره و زارک بلند شدن بیان اینجا توسل پیدا کنن. خب این یعنی چی؟ حالا اینو داشته باشید، در سوریه شما دختر امیرالمومنین حضرت زینب سلام الله علیها رو دارید، دختر کوچیک 4 ساله امام حسین حضرت رقیه سلام الله علیها رو دارید. حنفی های سوریه، مذاهب دیگر چارگانه اهل تسنن تو سوریه، اینها همواره یا تو حرم حضرت زینب یا تو حرم حضرت رقیه سلام الله علیه ما هست. من ازشون پرسیدم، از یکی از اینا پرسیدم که گفتم شما که حنفی هستی الان بالا سر قبر معاویه بودی، معاویه قبرش سوریه هست، اونجا داشتی چی میکردی و اینا، تعریف و تمجید میکردی، اینجا چیکار میکنی؟ گفت سیدتی رقیه، این خانوم ما رقیه خانوم هست. گفتم خب خانم شما اینجا شما چیکار میکنید؟ گفت ما اینجا میام هر وقت مریضی داریم، گرفتاری داریم، از این بزرگوار حاجت میخوایم و حاجتمون برآورده به خیر میشه، شفا مریضمون شفا میگیره، حاجتمون رو میده، ما میایم اینجا متوسل میشیم. بعضی رقیه دختر 4 ساله که امام هم نیست، معصوم هم تازه نیست، یعنی ما دایه عصمت اون از برای اون حضرت رو هم نداریم، 4 سالش هم بوده، سنی هم نداشته از دنیا رفته به شهادت رسید. شما ببینید که مطلب چجوریه. حالا بالعکسش، شما ببینید از کی تا حالا شنیدید که بگه آقا جون ما رفتیم در کنار قبر خلیفه اول یا خلیفه دوم؟ خب بالاخره تو مدینه هستن اینها دیگه،
یا خلیفه سوم، اونای دیگه رو که اصلا ولش کن، خلفای بنی عباس و بنی امیه و اینا که اصلا رها کن، عرض میکنم کتاب در جنایات اینا تا دلت بخواد نوشته شده، اصلا اونها چیزی نداره. همین سه خلیفه شما بگو آقا یک نفر رو پیدا کن، بگو آقا ما رفتیم کنار قبر مثلا خلیفه اول توسل پیدا کردیم، حاجت گرفتیم. خلیفه دوم همینطور، خلیفه سوم هم همینطور. یه دفتری مثلا درست کردن، هر کی مثلا توسل پیدا کرده اسمش رو نوشتن. این دفتر تو حرم علی ابن موسی رضی الله علیه السلام هست، تمام توسل پیدا کنندگان اونجا اسمشون نوشته شده. اینا که شفا گرفتن الکی نیست که یکی بگه آقا منم بله کور بودم، امام رضا علیه السلام منو شفا داد. نه، تحقیق میکنن، میگن باید بیای بنویسیم اسمتو، آدرستو بدی، تلفنتو بدی، بریم ما تحقیق کنیم، مدارک پزشکی تو بیاری، بیاد به ما ثابت بشه، ما اسمتو اینجوری بنویسیم. جزء کسانی که امام علی ابن موسی رضا تو رو شفا داده، ده ها هزار نفر اسمشون اونجا یادداشت شده تو این دفاتر با مدارک معتبر. یک مورد نمونه مخالفش شما پیدا کن که آقا فلان خلیفه اول دوم سوم کسی رو شفا داده، کرامتی ازش صادر شده، کرامتی ازش صادر شده و آمده و حاجت فلان کسی رو برآورده کرد. خب اینا نشون دهنده چیست واقعا؟ اینها نشون دهنده اینه که جانشینان بر حق پیامبر باید بتوانن همون کاری که پیغمبر انجام میداد اینها هم بتونن انجام بدن. بعدم شما نگاه کن به زندگی 11 بزرگوار پیشوایان شیعه، 11 پیشوایی که بعد از امام علی علیه السلام هستن تا حتی امام 12. حالا امام 12 رو شما چون در غیبت کبرا هستن منها کنید، 10 امام دیگر بعد از امیرالمومنین علیه السلام. شما ببینید که تمام دانشمندان در مقابل این بزرگواران از نظر علمی خار و خفیف و ذلیل بودن. از نظر علمی اینها توجه همه مسئولین کشوری و لشکری و در زمان خودشون به خودشون جلب کرده بودن، همه اعیان و اشراف افتخارشون بود که بیان با اینها یک جلسه حضوری عرض به خدمتتون که داشته باشن و از کنار اینها استفاده بکنن. تمام سلاطین زمان به جد میکوشیدن که نور این بزرگواران رو خاموش بکنن، تحقیرشون میکردن، نصف شب دنبال اینها میفرستادن، قل و زنجیر به گردن اینها میانداختن، اینها رو به دربارهای خودشون میکشوندن، اذیت و آزار به اینها میکردن، اینا رو در نظر مردم میخواستن که کوچیک بکنن، تهمت به اینها میزدن، افترا میزدن به اینها، فحش به اینها میدادن، ناسزا میگفتن، بعضی وقتا اینها رو آزار جسمی میرسوندن، زندانشون میکردن، حبسشون میکردن. اینقدر از این کارا انجام میدادن میدادن میدادن، شما میبینی آخرش پیروز میدان با زمین‌ها بودن، به خاطر اینکه ظرفیت اینها نسبت به ظرفیت بشری یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای بود، قابل قیاس با ظرفیت بشر معمولی نبود. خدا خواسته بود که اینها اینجور باشن و اینها در پایان پیروز میدان بودن. بازم نور اینها خاموش نشد. امروز شما تمام قبور اینها رو بعد از هزار و اندی سال، حتی راجب امام 12 علیه السلام مکانهایی که اون حضرت دیده شده و بیشتر اونجا رفت و آمد داشته، مثل جایی که حضرت میرفته اونجا نمازی میخونده اسمش سرداب بوده، حالا بهش میگن سردار مقدس، نه اینکه سرداب حضرت اونجا مثلا متولد شده باشه، نه اونجا حضرت میرفته برای عبادت، زیاد اونجا دیده میشده، اسمش از اون وقت گذاشتن سرداب مقدس. همه اینها حالت تقدس پیدا کرده، تمام مراقب اینها، مزاجع اینها، قبور اینها امروزه قبلگاه میلیون ها میلیون جمعیت مشتاق است که میرن برای زیارت قبور اینها و همه بهترین خرج ها رو اونجا میکنن. تمام زری های اینها از طلا، از نقره، بهترین فلزات به کار رفته اونجا. شما ببینید ایوان طلای امام رضا علیه السلام چقدر خرج شده، یک سلطان یک پادشاهی اومده سر کار، عرض به خدمتتون که رفته این کار رو انجام داده، دلیلی هم داشته برای این کار. غیر از 4 قبر مطهری که در بقیع هست که اون رو هم وهابیت نمیگذاره و الا اگر بگذاره در عرض چند روز از این حالت درش میارن تا برسوننش به اونجایی که دیگه عرض به خدمتتون که قابل قیاس با هیچ چیزی عبادتگاهی در روی زمین حتی نباشه. یعنی اینقدر اون طرفداران این بزرگواران مشتاقن که اینها رو بیان محل اینها رو در واقع محل عبادتگاه قرار بدن، عبادتگاه از این نظر نه که اونها رو بپرستن، نه، یعنی اینقدر اون محل و مکان مقدس هست که اونجا رو جایی قرار بدن که میدانن فرشتگان محل نزولشون هست و در اونجا به عبادت پروردگار بپردازن، نه اینکه اونها رو عبادت بکنن، اشتباه نشه. خب غیر اون چهار قبور، قبور دیگر رو ببینید، در کربلا، در نجف، در سامرا، در کاظمین، در مشهد مقدس، شما ببینید که چه خبر هست، مراقد اینا چه خبر، از اونای دیگه ببینید که چه خبر هست، چه چیزی از اونها باقی مونده. نور اینها به هر حال خاموش نشد، همچنان این نور داره تجلی میکنه و تجلی خواهد کرد تا روز قیامت و انشاءالله همه زنده خواهیم بود و خواهیم دید فرج و ظهور دوازدهمین پیشوای شیعه و دوازدهمین جانشین برحق پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله رو، که انشاءالله اون بزرگوار که مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف هستن به زودی ظهور خواهند کرد و خداوند تعجیل در فرجشون خواهد نمود و انشاءالله ما پشت سر اون بزرگوار نماز خواهیم خون، انشاءالله صدای نماز اون حضرت رو انشاءالله خواهیم شنید و از وجود اون بزرگوار هم بهره کافی و وافی انشاءالله خواهیم برد. این نور ادامه خواهد داشت. حالا شما بالعکسش تو دشمنان ببینید چی از اینا باقی مونده، اینایی که ادعا میکردن ما جانشین پیغمبر هستیم و جانشینان پیغمبر ما هستیم و اون 12 نفری که پیغمبر گفته ماها هستیم که آخرام نتونستن تعداد اینها رو جمع بکنن، خب ببین چی از اینا باقی مونده. یه بس، پس اثبات افضلیت 11 امام بعد از امیرالمومنین علیه السلام به این صورتی که خیلی فشرده و خلاصه ما صحبت کردیم خدمتتون تقدیم کردیم، درست؟ یک شرط از اون 10 شرط میمونه و اون هم شرط چی هست؟ شرط معجزه هست. ما عرض کردیم که هر پیغمبری باید برای اثبات نبوت خودش چیزی به نام معجزه داشته باشه، هر پیغمبری چیزی به نام معجزه داشته باشه. حالا عرض میکنیم که هر امامی برای اثبات امامت و جانشینی بلا فصل بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم باید هر 10 شرط نبوت رو او هم داشته باشه، 10 شرطی که در نبوت مطرح، یکی از این 10 شرط که آخرین اینها هم هست معجزه است. آقا خیلی راحت، خانوم ها، آقایان، خیلی ساده، کسی که ادعای جانشینی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو می نماید حتما باید دارای معجزه باشه. اگر دارای معجزه نباشه، نتونه معجزه انجام بده، شایستگی جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را چی؟ نداره. تاموش. حالا ما میخوام بگیم که آقا این بزرگواران معجزه داشتن یا نه. من اتفاقا نمیام از 11 امام شروع کنم، از هر کدوم از این بزرگواران، از خود حضرت علی علیه السلام شروع میکنم، اما یک دونه معجزه رو بیان میکنم. رجوع میدم شما رو به کتب در این زمینه، برید مراجعه کنید، معجزات اینا رو ببینید که اصلا حد و حصر نداره واقعا. از خود حضرت علی علیه السلام شروع میکنم به شرط اینکه یک صلوات بلند بفرستید تا من خدمتتون عرض بکنم. کتابی است به نام حدیقه الشیعه. این کتاب مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه، متوفای 993 قمری، ایشون این کتابو نوشت. خب این کتاب امروزه ترجمه فارسی شده، خیلی سلیس و روان به چاپ رسیده و کتاب بسیار زیبایی است. یعنی اگه کسی شروع کنه به خواندن این کتاب، من گمان نمی کنم که علاقمندان این کتاب رو زمین بگذارن. من از صفحه 552 و 553 یک معجزه ای رو از حضرت علی علیه السلام، البته به طور فشرده اول سریع عرض میکنم، چون ما باید در اینجا 12 تا معجزه به سمع و نظر شما برسونیم، یعنی باید 12 تا معجزه رو ذکر کنیم که ببینیم که این جانشینان معجزه داشتن یا نه. خب این کتاب خودش از کتاب الفضائل ابن شازان صفحه 137 و الخرائج راوندی جلد 2 صفحه 908 این معجزه رو نقل کرده. خیلی جالبه که معجزات حضرت علی علیه السلام رو هم بعضی از اهل سنن تو کتب خودشون نقل کردن اینا رو. خیلی جالب. میگه پیامبر، من خلاصش عرض میکنم، بیان میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم زنده بود، یه نفر یهودی اومد خدمت حضرت، گفت یا رسول الله قوم من منو فرستادن که از موسی بن عمران به ما رسیده که وقتی پیامبری به نام پیامبر خاتم ظهور بکنه برید پیش او و به او بگید که 7 تا شتر سرخموی که سیاه چشم هم باشه از کوه مدینه براتون بیرون بیاد، از دل کوه 7 تا شتر در بیاد. به این تازه ویژگی هم باشه، یعنی موش سرخ باشه، قرمز باشه، چشاش هم عرض خدمت رو که سیاه باشه. اگر به دعای او شتران مذکور از کوه بیرون اومدن، بدونید پیغمبر خاتمه، بهش ایمان بیارید و تابع او بشید، که او آقای انبیاست، وصی او هم سید اوصیاست، وصیش هم مثل برادر من هارون هست. میتونی یا اسم پیامبر آوردن که میتونی تو این کار انجام بدی؟ ما از پیش یهودی آمدیم اینجوری هست. پیغمبر فرمود ای برادر یهودی به همراه من بیا. آمدن با اصحاب و این یهودی ها، با این مرد یهودی آمدن داخل شهر شدن، 2 رکعت نماز گذاشتن، خیلی آهسته حضرت یک مطلبی رو تکلم کردن، خطاب به کوهی که در مقابلش ایستاده بودن. آنن کوه شکافته شد، مردمان دیدن 7 تا شتر از دل این کوه اومد بیرون، صدای شتران مردم رو وحشت زده. یهودی اینو دید، اول وحشت کرد، بعد آرام گرفت، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله و ان جمیع ما جئت به صدق و عدل. بعدم گفتش که یا رسول الله به من یه مهلتی بده تا من برم نزد قوم خودم و اینا رو هم با خودم بیارم که تو رو ببینن، به تو ایمان بیارن و به اون وعده‌ای که ما دادیم به شما عمل بکنیم که بخوایم ایمان بیاریم. این معجزه رو که دید خداحافظی کردن. خب میدونید مثل حالا نبود که برن با هواپیما برن 2 ساعت دیگه برگردن. اینا رفتن، یهو این رفتن، اینا برگشتن، چون 1 سال طول می‌کشید، 1.5 سال یهو طول می‌کشید، خیلی مشکل بود رفت و برگشت. اینا رفتن خیلی طول کشید، چندین ماه شاید به سال کشید، شاید هم خود از سال بیشتر شد. رفتن و با قوم خودش برگشت، تعدادی رو از قوم خودش برداشت آورد. رسیدن به مدینه، دیدن ای خبری از پیامبر نیست. پرسیدن از مردم، آقا پیامبر چه کرده؟ ای بابا دیر اومدی، پیامبر از دنیا رفت، پیامبر رحلت فرمود. اینا خیلی ناراحت شدن، گفتن خب وصی پیغمبر به ما گفتن مثل هارون نسبت به موسی منه، وصی پیغمبر که گفتن آقا وصی پیغمبر جناب ابوبکر هست، نشسته و ایشون میگه من وصی پیغمبر هست. اینا آمدن به نزد ابوبکر رو پرسیدن که تو خلیفه ی رسول الله هستی؟ ابوبکر گفتش که بله. شما کی هستی؟ عددتون چند نفره؟ مطلب شما چی؟ گفتن اگر خلیفه رسولی عدد و عده ما بر تو ظاهره، یعنی نیازی از ما بپرسی که ما چند نفریم، مطلب ما چیه. اگه تو واقعا وصی رسول بشی، این خود رسول باید در دل ما خبر داشته باشی، بدونی ما چند نفریم، برای چی اومدیم، چی کاره هستیم، چی کاره نیستیم. اگر هم خلیفه رسول نیستید، من دارم رو کتاب میخونم و قصد چیزی نداریم به کسی، اگر خلیفه رسول نیستی چرا به غیر حق بر جای او نشسته ای؟ ابوبکر بلند شد در جای خودش و دوباره نشست و شروع که اینا رو نگاه کردن و خب یه حرف حساب دارن میزنن، حرف حساب هم که جواب نداره، نگاه کرد به اینا، اینا نگاه کردن به ابوبکر رو چیزی نداشت بگه. یهودیان به هم نگاه کردن پشیمون شدن که این راه دور اومدن، که آقا این کسی که اینجا نشسته نمیتونه جواب اینها رو بده. یکی از دوستان حضرت علی علیه السلام تو مجلس ابوبکر به اینا گفت ای قوم همراه من بیاید تا من وصی واقعی پیامبر رو به شما معرفی کنم. یهودی‌ها خوشحال شدن و به همراه این شخص بلند شدن رفتن خدمت حضرت علی علیه السلام مشرف شد. دیدم حضرت خیلی ناراحت. تا نشستن قبل از اینکه اینا حرف بزنن حضرت علی علیه السلام بهشون رو کرد گفت شترانتون رو میخواهید؟ گفتن بلی. حضرت اشاره فرمود که بیایید دنبال من. بردشون به همون مکان که پیغمبر بود. حضرت شروع کرد به گریه کردن. بعد فرمود پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا که در این مقام نماز کرده ای و اعجاز نموده ای. دو رکعت هم حضرت نماز کردن، یک دعایی فرمودن. بعد از دعا کوه از هم شکاف برداشت، هفت شتر به همون شکلی که در زمان پیغمبر اینها از دل کوه بیرون آمده بودن به همون هیئت و همون شکل یهودی دیدن، ای همون هفت شتر که دیده بودن از دل کوه اومد بیرون، تسلیم این یهودی ها کرد. گوه آقا این هفت شتر بود. یهودی ها همه شون به یک باره گفتن نشهد و الا اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. و انما جاء به من عند ربنا هو الحق. و ما شهادت میدیم به این که اون چرا که از جانب پروردگار ما رسیده اون حق هست. و انت خلیفت رسول الله و تو خلیفه رسول اللهی و وصیه و وارث و علمه حقا فجزاه الله و جزا که عن الاسلام خیران، که معانی اینا رو شما دیگه میدونید دیگه، یعنی این که ما تو رو خلیفه پیامبر میدین و وصیش و وارث علمش حقیقتا تو هستی، پس خدای تعالی جزا بده و عرض جزای خیلی هم به تو داده بشه. خب این یک معجزه از حضرت علی علیه السلام. اما از امام مجتبی علیه السلام بنا شد ما ببینیم که این 12 پیشوا معجزه‌ای داشتن یا نه دیگه، گمونم فقط به همین معجزه ما برسیم که بیان بکنیم. خیلی سریع میگیم فردی از امام این، من اول کتابش رو عرض کنم خدمتون، اثبات الهدات به نصوص و المعجزات، عرض به خدمتون که این کتاب مال مرحوم حر عاملی هست رحمت الله علیه، صفحه 144 جلد پنجم. امام صادق علیه السلام اونجا یک روایتی از امام صادق نقل فرموده که روزی امام حسن با مردی از اولاد زبیر که به امامت او معتقد بود بیرون رفته بود و در یکی از جاهایی که آب می‌خوردن زیر درخت خرمایی که از بی‌آبی خوش شده بود منزل کرده بودن، نشسته بودن، فرشی برای امام حسن زیر درخت خرمایی انداختن مستخدمین، فرش دیگری هم برای اون آدم زبیری انداختن. زبیری سرش رو بلند کرد گفت اگه این نخل خرما داشت چقدر خوب بود، ما ازش میخوردیم، خیلی باحال میشد. امام حسن اصلا همون خرما میخواد؟ گفت آره خرما میخوام. حضرت سر به آسمون بلند کرد یه دعای خون که این زبیری نفهمید حضرت چی فرمود، چی عرضه داشت. یهو در جا درخت سبز شد، درخت شد سبز، عرض به خدمتون که به حال اون درخت بودن خودش برگشت، یعنی سبز شد و برگ آورد و خرما داد. ساربانی که شطور از او کرایه کرده بودن گفت به خدا این سحر هست، این ساحر جادو کرده، شعبده بازی کرده. حضرت محمود وای بر تو، سحر نیست بلکه دعای پسر پیغمبری است که مستجاب شده است. امام صادق علیه السلام فرمود بالای درخت رفتن خرماها رو چیندن به قدر کفایتشون بود، عرض به خدمتون که و از اون خرماها نوشجان کردن و خوردن. این معجزه امام مجتبی علیه السلام بود به گفته خود امام مجتبی علیه السلام، دعایی که حضرت کرده و پسر پیغمبر بوده و مستجاب شد. معجزات پیشوایان دیگر رو هم انشالله در جلسه بعدی خدمتون عرض خواهیم کرد، از امام حسین علیه السلام تا امام دوازدهم خیلی سریع خواهیم گفت که انشالله در جلسه بعد همینا تمام بشه. بدونیم که این 11 امام شرط دهم رو هم دارا بودن، این 11 امام به اضافه امیرالمومنین علیه السلام، یعنی دارای معجزه هم همگی بودن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا. با صفاس اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاس اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد، پیش تو ماه باید.